Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
با وجودی که تشریح مولکولی ژن ساز و کار و نحوه انتقال صفات موروثی رو روشن کرده بود، اما به حل معمایی که تو دهه 1920 ذهن مورگان رو سخت به خودش مشغول کرده بود کمک نمی کرد. از منظر مورگان سر اصلی زیستشناسی جانوری فرایند تکوین بود نه ژن، یعنی این که واحدهای انتقال صفات موروثی چجوری شکلگیری جونورا و عملکرد اندامها و جانداران رو مقدور می سازه. مورگان یه جایی یادداشت کرده بود که ژن یه راهکار خارق‌العاده برای یه مسئله خارق‌العاده است. ضرورت تولید مثلی که از طریق آمیزش جنسی رخ میده اینه که جانداری تو یک تکسلول خلاصه میشه و بعد اون تکسلول مجدداً بزرگ میشه، تکثیر میشه و به شکل یه جاندار دیگه در میاد. مورگان فهمیده بود که شناخت ژن یه مسئله مهمه، یعنی انتقال صفات موروثی رو حل میکرد، اما پرسش جدید رو هم ایجاد میکرد و اون این بود که رشد جانوران چجوری صورت میگیره. یه تکسلول باید بتونه تمام فرمانها و دستورالعملهای لازم برای تولید یک موجود کامل رو از ابتدا تو خودش حمل کنه، اما این جنها چجوری یک جاندار کامل رو از یه دونه تکسلولی پدید می آوردن. سلام، به قسمت 16 پادکست اگزون خوش اومدید، پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی می کنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع وراثت رو بیان کنم. این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دید عمیق‌تر و درست‌تری به اتفاقات شگفت‌انگیز پیرامون علم زیست‌شناسی داشته باشیم، هم به سوالات و کنجکاوی‌های ذهنمون به یه شکل درستی جواب داده میشه. پادکست اگزون، رگه‌هایی از هوس‌بازی بی‌انتهای طبیعت. این قسمت از ژن‌ها تا پیدایش. از دیدگاه جنین شناس ممکنه روی کرد نگاه به جلو به مسئله پیدایش، یعنی شروع از اولین وقایعی که تو جنین رخ میده تا پیدایش یک موجود کامل، یک جاندار تمام عیار، کاملا حسی و منطقی به نظر برسه. منتها بر اساس مقداری از دلیل‌ها که بعداً بهشون اشاره میکنیم، شناخت توسعه جانوری مثل فیلمی که تو جهت برعکسش، یعنی از آخر به نمایش گذاشته شد، به اجرا در اومد. اول از همه سازوکارهایی وجود داشت که ژن‌ها از اونها استفاده می کردن تا ویژگی‌های بزرگ رو تو بدن مثل اندام‌های داخلی، دست و پا و ساختارها رو تعیین کنن، رمزگشایی شدن. بعد از اون نوبت به سازوکارهایی رسید که محل قرار گرفتن این ساختارها را، سمت چپ یا راست بودنشون، پشت یا جلو بودنشون، بالا یا پایین بودنشون تو هر جاندار رو مشخص کنه. مثلا شما فرض کنید اول به این نتیجه رسیدن که چرا اصلا قلب ایجاد میشه بعد حالا نشستن فکر کردن که چرا این قلب تو سمت راست بدنه یا سمت چپ بدن. و بعد از این مرحله وقایعی که تو جنین رخ میداد، مثل مشخص ساختن محورهای اصلی بدن، پشت و جلوی بدن، سمت چپ و راستش، آخرین مواردی بودن که شناخته و درک شدن. البته شاید دلیل اصلی این حرکت برعکس واضح به نظر برسه. جهش‌هایی که برای تعیین ساختارهای بزرگ مثل دست و پا و بالها تو ژن‌ها رخ می‌دادن، آسان‌تر دیده می‌شدن و تمایز و شناختشون به همون نسبت آسان بود. برعکس شناسایی جهش‌هایی که تبیین کننده اجزای بنیادی نقشه بدن بودن سخت‌تر بود. نکته دیگه این بود که این جهش‌ها شانس بقای ارگانیسم رو هم کم می‌کردن. یعنی اصلا موجود زنده‌ای نبود که بیان بررسی کنن ببینن قلبش چه تغییری توش ایجاد شده که حالا مرده. اون موجود مرده بود سالها پیش. علاوه بر این مشاهده و بررسی جهش یافته‌هایی که تو گام اول فرایند پیدایش جنین ظهور می‌کردن، با سرها و دمهای در هم پیچیده اصلا امکان نداشت، چون اینا تو همون مراحل جنینی از بین می‌رفتن. تو دهه 50 ژن‌شناسی به نام اد لوئیس که روی مگس‌های میوه تو دانشگاه کلتک کار می‌کرد، کار بازسازی نحوه و مراحل مختلف شکل‌گیری جنین مگس میوه رو دنبال کرد. اون اومد مثل یک تاریخ نگار تمام حواسش رو جمع یک بنای تاریخی خاص کرد. برای نزدیک به 20 سال تمام وقتش رو صرف بازسازی مگس میوه کرد. جنین این مگس که شکل حبه‌ای به اندازه سر سوزن بود، حیات خودش رو وزوز کنان و با جنب و جوش آغاز می‌کرد. حدود 10 ساعت پس از بارور شدن تخمک، جنین به 3 تا تیکه سر، قفسه سینه و شکم تقسیم می‌شد. بعد از اون هر کدوم از این تیکه ها شروع به تقسیم شدن های بعدی می کردن. لوئیس می دونست که هر کدوم از این تیکه های جنین بخش متفاوتی از بدن مگس بالغ رو شکل می ده. یکی از این تیکه ها به بخش دوم شکم تبدیل می شد، شروع به رشد می کرد و دوتا بال ازش در می اومد و به همین منوال بخشای دیگه هم به پاهای مگس تبدیل می شدن و سر و چیزهای دیگر می ساختن. تیکه های دیگه جنین طرح کلی ساختار بدن مگس بالغ رو مثل انسان تو یه جایی یادداشت شده داشتن. بر این اساس بلوغ یک مگس عبارت بود از باز شدن سریالی تیکه های مختلف جنین، چیزی مثل باز شدن بدنه آکاردئون. منتها این جنین از کجا می دونست که باید پاهاش رو از اون قسمت دوم در بیاره، شاخکاش رو از قسمت سرش رشد بده نه قسمت پا؟ لوئیس جهش یافته هایی که تو اونها نظم و ساختمان تیکه های جنینشون مختل شده بود مورد مطالعه قرار داد و مشاهده کرد که ویژگی عجیب این جهش یافته ها این بود که نقشه اصلی ساختار اندام های گنده اونا تو اغلب موارد از بین نرفته بود و فقط بعضی از این تیکه ها هویت یا جاشون رو تو مگس تغییر داده بودن. به عنوان مثال توی نمونه جهش یافته یه دونه شکم اضافی کامل و تقریبا دست نخورده تو مگس ظاهر شده بود که حاصل اون مگسی با 4 تا بال بود که 2 تا بال از شکم اصلیش در اومده بود و 2 تا بال از شکم اضافی. این طوری به نظر می رسید که ژن شکم ساز فرمان نادرستی و تو محل نادرستی از بدن دریافت کرده بود، منتها مطیعانه اون رو اجرا هم کرده بود. تو مورد دیگه 2 تا پا از سر مگس بیرون زده بود، انگار یه کسی یه فرمانی برای ساختن پا تو سر مگس داده بود و اون فرمان هم به اجرا در اومده بود. لوئیس به این نتیجه رسید که ساختن اندام‌ها و ساختار بدن مگس توسط نسخه اصلی ژن‌های تنظیم و نظارت مادر که بهشون ژن‌های تأثیرگذار گفته می‌شد انجام میشه. در حین تکوین مگس یا هر جاندار دیگه‌ای این نسخه های اصلی از ژن‌های تأثیرگذار در زمان معین و محل معین به کار می افتادن و هویت اندام ها و ساختارها رو تعیین می کردن. اونها در واقع روشن یا خاموش کننده ژن های دیگه بودن. بنابراین جهش هایی که تو ژن ها رخ می دادن باعث شکل گیری ارگان ها و ساختارهای ناهنجار و بعضن خارج از رحم می شدن.
I think it was to really test the idea of whether there were two genes or not. I could say Bridges' idea was that looking at the salivaries, he thought he saw duplications around that were naturally occurring in the species. If so, that would explain how these multiple allelic series got to be complicated. They were actually two genes or three genes.
So you were proving that there were two separate genes because genes had... If they recombine, they had to be in two different genes, according to the doctorate at the time.
Yes, and I think the other thing is that in the back of your mind, that's a way you evolve new genes from old genes.
منتها خوبه بیایم بشینیم، فکر کنیم فرمانده این فرمانده ها کیه؟ کشف ژن‌های تنظیم و نظارت مادر که رشد این تیکه ها، ساختار ها و اندام ها رو کنترل می کردن توسط لوئیس، پرسش مرحله آخر پیدایش جنینی رو پاسخ می داد. منتها نوعی معمای بی انتهای جدید رو هم ایجاد می کرد. اگه جنین تیکه به تیکه و اندام به اندام توسط ژن‌هایی که تعیین کننده و فرمانده هویت هر کدوم از این تیکه ها و اندام ها هستن ساخته می شد، اون تیکه یا اندام هویت خودش رو از کجا میدونست؟ از کجا خودش رو میشناخت؟ ژن تنظیم و نظارت کننده‌ای که بال رو میساخت از کجا میدونست که این بال باید از دومین تیکه قفسه سینه بیرون بیاد و نه از اولیش یا سومیش؟ اگه پیمانه های ژنتیک تا این حد خود مختار بودن، پس چرا پاها روی سر مگس رشد نمی کرد؟ یا انگشت شست انسان از بینیش بیرون نمی زد؟ اینا یه پرسش های جدیدی بود دیگه که اینا ایجاد می شد. برای اینکه به این پرسش ها جواب بدیم، لازمه که ساعت رشد جنینی رو به عقب برگردونیم. سال 1979، یه سال بعد از این که لوئیس مقالش رو درباره ژن‌هایی که حاکم بر رشد اندام و بالهای مگس بودن چاپ کنه، دو تا جنین شناس که تو شهر هایدلبرگ آلمان کار می‌کردن، طرحی رو برای تولید مگس‌های میوه آغاز کردن که هدفش هم شناخت و ثبت اولین بقایایی بود که تو شکل‌گیری جنین رخ میده. جهش یافته هایی که این دوتا پژوهشگر تولید کردن به مراتب از اون چیزی که لوئیس تو مقالش تشریح کرده بود توجه برانگیز تر بودن. تو بعضی از این جهش یافته ها تیکه های کاملی از جنین اصلا نبودن. تو گروهی قفسه سینه و شکم کوچیک تر شده بود. مشابه چنین وضعی تو انسان این میشد که جنین بدون قسمت پشتش به دنیا بیاد یا اصلا قسمت میانه و کمر نداشته باشه. استدلال این دوتا این بود که ژن‌های تغییر یافته تو این جهش یافته ها تعیین کننده نقشه کلی معماری جنین بودن. این ژن‌ها در واقع نقش سازها یا نقش پردازهای عالم جنینی بودند. اونها بودند که جنین رو به تیکه های پایه‌ایش تقسیم میکردن و بعد ژن‌های فرمانده رو فعال میکردن تا فرمان ساختن اعضا و اندامهای بدن رو در محلهای معینی صادر کنه. مثلا شاخک روی سر، بال روی چارمین پاره قفسه سینه و الی آخر. اینا آمدن اسم این ژن‌ها رو ژن‌های چند پارگی گذاشتن، سگمنتیشن جینز. اما حتی ژن‌های چند پارگی هم باید فرماندهی داشته باشن، نمیشه که برای خودشون کار کنن. تیکه دوم قفسه سینه، از کجا باید میدونست که تیکه ای از قفسه سینه است؟ نه یه تیکه از شکم یا سر. انگشت ما چرا نباید پشت اون در بیاد؟ یا گوش سگ چرا نباید رو دومش در بیاد؟ محل هر کدوم از این بخش های جنین رو میشه روی محوری که از نوک سر تا پاش کشیده میشد تعیین کرد. تیکه سر حکم نوعی جی پی اس داخلی رو داشت و موقعیت هر تیکه نسبت به سر و دوم یک نشانی برای اون تیکه تو جنین به دست میداد. منتها جنین فرمان این عدم تقارن اولیه از طرف سر و یک طرف دومو داریم میگیم دیگه، از طرف دوتا دست یا دوتا بال اینا تقارن داشتن، ولی جاندار از طرف سر تا دوم تقارن نداشت و این عدم تقارن فرمانش از کجا میومد؟ تصمیم بر این شد که اینا تو اواخر دهه 80 به همراه گروهی از دانشجوها بیان رو دسته ای از جهش یافته های مگس ها که تو اونها این سازمان نامتقارن از بین رفته بود تحقیق کنن. اونا بررسی این جهش یافته ها رو که اغلب بی سر یا بی دم بودن، اما قبل از این چند تیکه شدن و قبل از رشد ساختارها و اندام مورد تحقیق قرار می گرفتن و انجام بدن. تو بعضی از اینا سر جنین شکل ناهنجاری داشت، تو بعضی ها فرق بین جلو و پشت جانور قابل تشخیص نبود، در نتیجه جنین شکل عجیبی پیدا کرده بود. عجیب ترینشون جهش‌یافته‌ای بودن با دو تا دوم که به اونها بایکوید که دقیقاً به معنی دو دومه گفته میشه. الان واضح بود که این جهش یافته ها فاقد اون ماده شیمیایی بودن که پشت و روی مگس رو از هم متمایز میکرد. سال 86 با یک آزمایش حیرت آور دانشجوها موفق شدن با سوزن بسیار باریکی قطره بسیار ریزی از مایع داخل سر یکی از جنین‌های نرمال مگس رو بیرون بکشن و اون رو به جهش یافته بی سری پیوند زدن. شگفت‌آور این که این جراحی سلولی جواب داد. اون قطره که از سر یک جنین نرمال بیرون کشیده شده بود کافی بود که تو ناحیه دم اون جنین جهش دار یه سر جدید رشد کنه. بین سالهای 86 تا 90 این گروه با رگباری از مقالات بدیع علمی چندین عامل یعنی ماده شیمیایی رو که علائم سر بودن یا دم بودن تو جنین رو فراهم می‌کرد شناسایی کردن. ما امروزه می‌دونیم که مگس 8 تا از این مواد شیمیایی رو که عمدتاً از جنس پروتئین هستن در حین رشد تخمک می‌سازه و اونها رو به صورت نامتقارن تو تخمک ذخیره می‌کنه و این عامل‌های تأثیرگذار تو تخمک ماده ساخته و ذخیره میشه. و حالا این ذخیره سازی نامتقارن فقط به این دلیل امکان پذیره که خود تخمک هم به صورت نامتقارن تو داخل بدن مگس ماده قرار میگیره، به صورتی که به اون امکان میده بخشی از این عامل‌های تأثیرگذار رو رو سر تخمک و بخش دیگرش رو دمش ذخیره کنه. این پروتئین‌ها تو داخل تخمک میزان رشد و سوخت و ساز رو در جنین برآورد و درجه بندی می کردن و با غلظت بالا توی سمت تخمک و با غلظت پایین تو سمت دیگرش حضور داشتن. انتشار هر ماده شیمیایی تو محیطی از پروتئین می تونه الگوهای متمایز سه‌بعدی رو خلق کنه. ژن‌های مشخصی در انتهای غلیظ به فعالیت در میان که در انتهای دارای غلظت کمتر اصلا اینا فعال نمیشن و به این ترتیب موجب میشن محور سر تا پا مشخص بشه یا الگوهای دیگه ای شکل بگیرن. این یه فرایند تا بی نهایت تکرار شونده است، شبیه داستان مرغ و تخم مرغ و اینکه کدوم یکیشون اول اومدن. مگس هایی که هم سر و هم دم داشتن تخمک هایی می ساختن که هم سر و هم دم داشتن، و این تخمک ها هم جنین هایی می ساختن که هم سر دارن هم دم دیگه. این جنین ها رشد کردن و دوباره تبدیل میشن به مگس هایی که سر و دم دارن و الی آخر تا بی نهایت. تعبیر این فرایند تو سطح مولکولی اینجوریه: تو مراحل اولیه تکوین جنین، مگس ماده پروتئین ها رو به طور ترجیحی تو یک انتهای اون ذخیره میکنه. این پروتئین ها یه گوشه جمع میشن، حالا ژن هایی رو فعال یا غیر فعال میکنن که حاصل اون مشخص شدن محور جنین از سر تا پاست. این ژن ها میتونن ژن های نقش پرداز رو فعال کنن که اون تیکه های بدن رو میسازن و بدن رو به چند منطقه تقسیم کنن. ژن های نقش پرداز ژن های سازنده اندام و ساختارها رو فعال یا غیر فعال میکنن. نهایتاً ژن‌های تشکیل دهنده اندام و ژن‌های تقسیم کننده هر قسمت دسته‌ای از فرمان‌های ژنتیکی رو فعال یا غیر فعال می‌کنن که نتیجهش میشه ساخته شدن یه اندامی، یه ساختاری و اعضای بدن. رشد جنین انسان هم احتمالاً از طریق سه سطح سازماندهی انجام می‌گیره، مثل مگس‌ها. ژن‌های تأثیرگذار اصلی جنین تو مراحل اولیه تکوین و با استفاده از برآوردها و درجه بندی‌های میزان رشد و سوخت و ساز و اینجور چیزا در محورهای اصلی اون سازماندهی میشن. سر کجاست؟ پا کجاست؟ سر بالای بدنه؟ پشت بدن چیه؟ روش چیه؟ جلوش چیه؟ چپ بدن، راست بدن. بعدش یه سری از ژن‌ها که شبیه ژن‌های چند پارگی تو مگس‌هان کار تقسیم جنین به بخش‌های اصلی ساختاری اون رو، یعنی مغز، نخاع، اسکلت، پوست، روده‌ها و غیره شروع می‌کنن. آخرش ژن‌های اندام ساز مجوز ساختن اندام‌ها، اعضا و ساختارها رو، یعنی پاها، انگشتا، چشما، کلیه ها، کبد، ریه و الی آخر رو صادر میکنن. What you know about a fruit fly buzzing in your bowl? Better send her back home where they're coming from. I don't know where to go, where I'm coming from. Looks like I ain't riding on Doherty. So why you gonna leave bananas out? You know they love this shit, that's why they fill your house. Fuck your bananas, apples, everything. Got family coming, but spread their wings. یه کتاب کلاسیکی هست به اسم اینچ بای اینچ که لیولیونی نوشتتش. یه پرندهی تو این کتاب وجود داره، یه پرندهی سینه سرخ که یه کرم کوچیک رو به این شرط از مهلک نجات میده که کرم بذاره از بدن 3 سانتی متریش به عنوان مقیاسی، به عنوان یه متری برای اندازه‌گیری و همه چیز استفاده کنه. کرم دست به کار میشه و دم سینه سرخ، منقار توکان، گردن فلامینگو و پاهای مرغ ماهیخوار رو اندازه میگیره و به این ترتیب نخستین کالبدشناس تاریخ ظهور میکنه. بعدها ژن‌شناسا هم به سودمندی جانداران کوچک برای اندازه‌گیری، مقایسه و شناخت ما بزرگترا پی بردن. مندل دسته‌ای نخود فرنگی رو پوست می‌کند. مورگان میزان و شتاب جهش تو مگس‌ها رو اندازه می‌گرفت. اون 700 دقیقه دلهره‌انگیز که از لحظه خلق جنین تا لحظه ظهور اولین بخش‌های مگس طول می‌کشید رو باید یکی از مهمترین بازه‌های تاریخ زیستشناسی به حساب آورد. این کشف تاریخی بخشی از یکی از معماهای بزرگ زیستشناسی رو حل کرده بود. اینکه ژن‌ها چگونه میتونستن با چنین نظم و دقتی یه بدن کامل رو، یه بدنی به چنین پیچیدگی رو از یه تک سلول خلق کنن. برای حل بقیه معما به کرمی حتی کوچیکتر از کرم داستان کودکان، یعنی حتی کوچیکتر از 3 سانتی متر نیاز بود. سلولایی که از جنین پدید می اومدن از کجا می دونستن که باید تبدیل به چه ساختاری بشن؟ جنین شناسای مگس طرح کلی رشد ارگانیسمی که تو 3 مرحله پی در پی به دست آورده بودن، یعنی تعیین محور، تشکیل قسمت‌ها و ساخت اندام و اینکه می دونستن که مجموعه از ژن‌ها حاکم بر عملکرد صحیح هر کدوم از این مرحله ها بود، باز برای درک عمیق‌تر رشد جنینی ژن شناسا نیاز داشتن تا بفهمن که ژن‌ها به چه شکل و چه جوری حاکم بر سرنوشت تک تک سلولا. تو میانه یه دهه 1960 تو دانشگاه کمبریج یه بابایی به اسم سیدنی برنر طرحی رو برای یافتن جاندارانی که بتونه از معمای تعیین سرنوشت سلول ها پرده برداره آغاز کرد. حتی مگس های کوچیک با چشمای مرکب، پاهای بند بند و الگوهای رفتاری پیچیده براش بیش از اندازه بزرگ بودن. برای درک اینکه ژن‌ها چجوری سرنوشت سلول‌ها رو تعیین و هدایت می‌کردن، برنر نیاز به یه ارگانیسمی اونقدر ریز و ساده داشت که بتونه تک تک سلول‌هاشو که از جنین پدید می‌اومدن بشموره و بعد رشد اونها رو تو زمان و فضا دنبال هم بکنه. جالبه که بدونیم بدن انسان از 37 تریلیون سلول تشکیل شده. این فکر سرنوشت سلولی انسان به کامپیوتری با قدرت پردازش به مراتب قوی تر از پرقدرت ترین کامپیوترهای امروزی نیاز داره. اینکه مثلا یک سلول توی قلب ما از کجا اومده؟ روند تکوینش، روند تقسیمش از اون سلول تخم ما چجوریه؟ یکم فکر کنید بهش؟ پدر سلول قلب ما کیه؟ پدر بزرگش کیه؟ پدر پدر بزرگش چیه؟ خیلی جالبه نه؟ برنر خبره این جانوران کوچیک بود، خداوندگار ریز جانداران. اون به مباحث جانورشناسی تو انبوهی از کتاب‌ها و نوشته‌های قرن 19 رجوع کرد که بتونه جانوری رو پیدا کنه که نیازش رو برآورده کنه. نهایتاً رسید به یک کرم خاکی بسیار کوچیک که بهش میگفتن کانور هابیدیتیس الگان، یا به طور خاص سی الگانس. جانورشناسا این کرم رو به عنوان ارگانیسمی که تعداد سلول‌های بدنش در زمان بلوغ ثابت میمونه شناسایی کرده بودن. برای برنر ثابت بودن تعداد سلول‌های بدن این کرم حکم کلید چفت دروازه کائنات رو داشت. اگه هر کرم تعداد دقیقاً ثابتی سلول داشته باشه، اون وقت ژن‌ها باید قادر باشن که دستورالعمل‌هایی رو برای مشخص کردن سرنوشت تک تک سلول‌های بدن کرم به اجرا در بیارن. یه جایی نوشته بود ما قصد داریم تک تک سلول های بدن کرم رو شناسایی کرده و اصل و نسب اونها رو ردیابی کنیم. علاوه بر این ما پایداری، رشد و توسعه رو هم بررسی کردیم و کنترل ژنتیکی اونها رو هم از طریق جستجو برای جهش یافته ها مطالعه خواهیم کرد. شمارش سلول های بدن کرم تو اوایل دهه 1970 با جدیت تمام آغاز شد. تو ابتدا برنر یکی از پژوهشگران آزمایشگاه به نام جان وایت رو مأمور کرد تا یه طرحی از تک تک سلول های سیستم عصبی کرم تهیه کنه. اینا بعدن نشستن به خاطر آوردن که این کار طاقت فرسا و توهمزایی بود. شبیه ساعت ها زل زدن به دیگی پر از صدها دانه انگور و نوشتن تک تک انگورها و یادداشت برداری ازشون در حالی که هر کدوم از اونها موقعیت خودشون تو زمان و فضا تغییر میکرد. شمارش سلول ها با حوصله و دقت ادامه پیدا کرد تا اینکه نقشه جامعی از سرنوشت سلولی کرم شکل گرفت. کرمای بالغ به دو دسته تقسیم میشدن، گونه هرمافرودیت ها و نرها. هرمافرودیت ها 959 تا سلول داشتن و درها 1031. شمارش و دسته‌بندی سلول ها تا اواخر دهه 70 ادامه داشت تا اینکه نسل به نسل تک تک 959 تا سلول بالغ تا نخستین سلول ردیابی شد. حاصل کار تا اینجا هم یک نقشه بود، هرچند که با همه نقشه هایی که تا اون روز تو تاریخ علم ترسیم شده بود فرق داشت. این نقشه، نقشه راه سرنوشت بود. الان دیگه همه چیز آماده شده بود تا تیم برنر بتونه آزمایش های هویت و نسب سلولی رو شروع کنه. نقشه سلولی برنر دارای 3 ویژگی قابل توجه بود. اول پایداری و تغییر ناپذیری. تک تک 959 تا سلول تو هر یک از کرم‌ها دقیقاً کلیشه‌وار پدید اومده بودن. اینا میگفتن که شما میتونید با نگاه کردن به این نقشه طرز ساختن یک موجود رو سلول به سلول بازگویی کنید. شما میتونستین بگین که این سلول ها 12 ساعت دیگه تقسیم خواهند شد، 48 ساعت بعد از اون به یک یاخته یا سلول عصبی تبدیل میشن و 60 ساعت بعد به محلی معین تو سیستم عصبی کرم رفته و تا پایان عمر کرم تو همون جا باقی میمونن. و این روایت شما کاملا صحیح بود، سلول دقیقا همون کارا رو می کرد و تو زمان معین به جایی می رفت که قرار بود بره و تا آخر عمر همون کاری رو می کرد که قرار بود بکنه. منتها هویت سلول چجوری تعیین می شد؟ در ادامه کار تا اواخر دهه 1970 اینا اومدن 10 کرم جهش یافته تولید کردن که تو هر کدوم از اونها زنجیره طبیعی رشد مختل شده بود. اگه مگس هایی که پاهاشون از سرشون بیرون زده بود عجیب به نظر می رسیدن، کرمای جهش یافته از اونم عجیب تر بودن. مثلا تو بعضی از این جهش یافته ها ژن هایی که راه خروج رحم کرم ماده رو می ساختن از کار افتاده بودن. تخمک هایی که کرم ماده گذاشته بود نمی تونستن از رحم خارج شن. به این ترتیب کرم ماده توسط نوزاد به دنیا نیومده خودش خورده می شد، شکل هیوله هایی که تو داستان ها هستن. ژن هایی که تو این جهش یافته ها تغییر کرده بودن هویت یک سلول خروجی رحم رو کنترل می کردن. ژن های دیگه ای هم بودن که زمان دقیقی رو که سلول به 2 قسمت تقسیم می شد یا حرکت اون رو به محل معینی از بدن جانور یا شکلی که سلول نهایتاً به آن تبدیل می شد رو کنترل می کردن. یه جایی یه فیلسوف آمریکایی نوشته بود که تاریخ وجود نداره، هرچی که هست زندگی نامه است. این جمله رو به خوبی در مورد کرم ها می تونیم مستاق بدیم. برای اونها تاریخ زندگی نامه سلولیشون بود. هر سلول میدونست که باید چی باشه، چون که ژن‌هاش بهش میگفتن که باید چی بشه و کجا و کی تبدیل به اون چیزی بشه که باید. آناتومی کرن چیزی به جز یک دستگاه ژنتیکی دقیق و منظم مثل پیشرفته ترین زمان سنج ها نیست. هیچ چیز اتفاقی، رمز و راز یا ابهامی هم تو کار نیست. سرنوشتی هم اصلا وجود نداره. جونور، جاندار، موجود سلول به سلول با استفاده از یک دستورالعمل دقیق ژنتیکی مونتاژ میشه. تو نمایشنامه شگفت‌انگیز طبیعت ژن‌ها سناریو پردازن و عامل پیدایش هم کارگردان این نمایشنامه است.
How beans grew and so on, and I was always very interested in the experimental part of it. And I had realized in this way that you didn't actually have to ask people to do things, you just go and do them. If you could get a hold of a book that told you, introduced you to how to do it, you could just go and do it. So that is something I think that I've kept with me all my life, because I've never learned anything from going to courses. If I want to learn a new subject, I get a book and I start doing it. And it's advice I've always given. I mean, when I got interested in computing in the early 60s, I started by learning an assembly language and actually programming a computer, because there's, and I think in today's environment where nobody can learn anything unless they go to a course or do this in a formal sense, I just never had that, since there was no one really to teach me. And so I had cultivated, not cultivated, it had just come, probably out of necessity combined with inclination, just the idea that knowledge is out there, it's available. If you can't buy the book, you can always go to the public library and steal it if necessary.
I guess سازماندهی بی...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
بی بدیل ژن‌ها برای تولد، موقعیت، شکل، اندازه و هویت هر سلول حیرت‌آور بود. آخرین گروه کرم‌های جهش یافته راز حیرت‌آورتری رو فاش کردند. با فرارسیدن دهه 80، گروه تحقیقاتی کشف کرده بود که ژن‌ها رو مرگ سلول‌ها هم اثر می‌ذارن. هر کرم هرمافرودیت 959 تا سلول داشت، اما اگه تمام سلول‌های تولید شده در طول رشد جانور شمرده می‌شد، جمعشون به 1090 سلول هم می‌رسید. این فرق زیادی نبود دیگه، اختلاف زیادی این وسط نیست بین 959 و 1090. اما اینا نشستن فکر کردن که اون 131 سلول چرا ناپدید می شدن. اونها تو فرایند رشد تولید می شدن، اما تو مسیر بلوغ کرم از بین می رفتن. اینا در واقع سلول های دور ریختنی بودن. پسماند ها، فرزندان گم شده سفر پیدایش. وقتی گروه تحقیقاتی برای ردیابی این 131 سلول به نقشه های رشد رجوع کردند، متوجه شدند که فقط سلول های مشخصی که تو زمان های مشخصی تولید می شدند دور ریخته می شدند. این کار نوعی پاکسازی انتخابی بود، مثل همه جنبه های دیگه رشد و توسعه کرم. هیچ چیزی به اقبال و اتفاق واگذار نشده بود. مرگ این سلول ها، یا بهتر بگیم خودکشی داوطلبانه و به هنگام اونا، یک کنش برنامه ریزی شده ژنتیکی بود. مرگ برنامه ریزی شده. ژن‌شناسا تازه داشتن با پیچ و خم زندگی برنامه ریزی شده کرم ها آشنا می شدن. آیا ژن ها مرگ رو هم کنترل می کردن؟ سال 72 یه آسیب شناس استرالیایی الگوی مشابهی از مرگ سلول‌ها رو تو بافتای نرمال و سرطانی مشاهده کرده بود. پیش از این مشاهدات، زیست شناسا مرگ رو واقعی اتفاقی در نظر می گرفتن که در اثر یه سانحه‌ای، خونریزی یا یه عفونتی رخ می داد و اون رو نکروزیس به معنی سیاه شدگی می نامیدند. نکروزیس معمولا با تجزیه بافتا همراه بود که منجر به ترشحات چرکی و قانقاریا می شد. اما اخیراً متوجه شده بودند که تو بعضی از بافتا سلول های در حال مرگ تغییرات ساختاری مشخصی رو در استقبال از مرگ فعال می کنند. چیزی شبیه به فعال آلسازی. جالب بود که خود سلول های در شرف مردن قانقاریا، زخم یا تورمی پیدا نمی کردن. درست قبل از مرگ مثل گل های پلاسیده تو گلدون پژمرده و نیمه شفاف می شدن. اگه نکروز سیاه شدگی بود، مرگ سلول ها رو می شد به سفید شدن تشبیه کرد، از حال رفتن. این دو نوع مرگ اساساً با هم فرق داشتن. یه محققی نوشت حذف کنترل شده سلول‌ها پدیده‌ای فعال و ذاتاً برنامه ریزی شده بود که ژن‌های مرگ اون رو کنترل می‌کردن. اون برای نامگذاری این فرایند واژه آپوپتوزیس برگرفته از زبان یونانی رو انتخاب کرد که معنیش ریزش برگ‌ها از درخت‌ها یا افتادن گل برگای اون بود. اما شکل واقعی این ژن‌های مرگ چی بود؟ اینا اومدن یه سری دیگه از جهش‌یافته‌ها رو تولید کردن، با این تفاوت که این بار اون چیزی که تغییر کرده بود نه زنجیره رشد اونا بود، یعنی نه اصل و نسبشون، چیزی بود مثل الگوهای مرگ سلولی. تو یکی از سلول‌های جهش یافته بدنه سلول‌های در حال مرگ قابل خرد شدن نبود، قابل تیکه تیکه شدن. تو جهش یافته دیگه‌ای سلول‌های مرده از بدن کرم جدا نشدن و لاشه اونها روی پوست جانور چسبیده بود. ایده این بود که ژن‌هایی که در این جهش یافته‌ها تغییر کرده بودن در واقع نقش جلا دادن، مثل رفتگرا، نظافت کردن، سوزوندن جسدهای عالم سلولی رو بازی می کردن. شرکای فعال توی کشتار. مجموعه بعدی جهش یافته ها اختلال های خیره کننده ای رو تو اون الگوهای مرگ داشتن. مثلا این مرده هایی که به وجود می اومدن اصلا شرایط یکسانی رو نداشتن. توی مورد همه 131 سلول در حال مرگ زنده مونده بودن. توی مورد دیگه گروهی از سلول ها مردن ولی بقیه جان سالم به در برده بودن. تیم تحقیقاتی اسم این سلول ها رو وامبی گذاشت، این سلول های از مرگ در رفته که ترکیبی از واژه کرم، وار و زامبی بود. ژن های غیر فعال تو این کرم ها نقش تنظیم و نظارت زنجیره مرگ رو تو سلول ها ایفا می کردن که نام سد براشون انتخاب شد، برگرفته از کلمه سی الگانس. تا کشف ارتباط تعدادی از ژن‌هایی که این سلول‌های مرگ رو تنظیم و نظارت می‌کردن با سرطان‌های انسانی فاصله زیادی نمونده بود. سلول‌های انسانی هم ژن‌هایی تو خودشون داشتن که مرگشون رو از طریق این آپوپتوز هماهنگ می‌کردن. بسیاری از این ژن‌ها قدیمی بودن، یعنی ساختار و عملکردشون شبیه به ژن‌های مرگیه که تو مگس‌ها و کرم‌ها یافت می‌شدن. سال 85 یه زیستشناس سرطان کشف کرد که ژنی به اسم BCL2 به طور مکرر و پیوسته تو غده‌های لنفابی جهش پیدا می‌کنه. بعدترها معلوم شد که BCL2 در واقع همتای یکی از ژن‌های تنظیم و نظارت کننده مرگ تو کرم‌ها به اسم CED9. تو کرم‌ها این ژن از طریق منزوی کردن پروتئین‌های مرتبط با مرگ سلولی مانع مرگ سلول میشه. تو سلول‌های انسانی فعالسازی این ژن BCL2 به تولید سلولی منتهی میشه که زنجیره مرگ تو اون مسدود شده. به همین دلیل از نظر آسیب شناسی مردنی نیست. به این سلول میگن سلول سرطانی. Or when you told me that I spend too much time with my friends, got me attached so you could break my heart and play the victim. I bet you'd do it all again. If you call me crying, I'll just wanna hang up on you, so don't bother, block my number, 'cause we're done. Oh, it makes me sick how you just quit. اما آیا سرنوشت سلول ها رو فقط و فقط ژن ها مشخص میکنن؟ گروه هر از گاه سلول هایی رو به صورت جفتای نادر تو کرم پیدا میکردن که قادر بودن یه سرنوشت یا سرنوشت دیگه ای رو کاملا به صورت اتفاقی، شانسی و انگار با شیر یا خط یه سکه انتخاب کنن. سرنوشت این سلول ها رو تقدیر ژنتیکیشون رقم نمیزد، بلکه بستگی به نزدیکی یا دوریشون به سلول های دیگه اتفاق می افتاد. این اتفاق با محدودیت های به شدت دست و پاگیری روبرو بود. هویت هر سلول مبهم در واقع از طریق سیگنال هایی که از سلول های همسایه صادر می شد تنظیم و نظارت می شد. اما خود سلول های همسایه برنامه ریزی ژنتیکی شده بودند. خالق کرم ها ظاهراً راه های گریزی هم در طراحی مخلوقش منظور کرده بود، اما اون رو کاملاً به بخت و اقبال نسپرده بود. بر این اساس هر کرم از دو نوع داده مشخص ساخته می شد. داده های ذاتی از سوی ژن ها و داده های بیرونی از تعامل بین سلول ها. دانشمندا به این دو مدل، مدل بریتانیایی و مدل امریکایی می گفتن. اونا نوشتن که مدل بریتانیایی یعنی اینکه سلول سرشون به کار خودشونه و با همسایش کاری ندارن. اون چیزی که واقعا اهمیت داره تباره، اصل و نسبه. و وقتی سلولی تو جای معینی متولد بشه، همونجا هم میمونه و مطابق با قواعد ثابت همونجا رشد میکنه. اما تو مدل امریکایی درست برعکس این اتفاق میفته. تبار چیه؟ اون چیزی که واقعا اهمیت داره تعامل با همسایه هاست. سلول بارها با همسایه هاش و همسلولی هاش، هم طبقه ایاش، جامعه امریکایی رو تصور کنید، گفتگو و تبادل اطلاعات میکنه و به منظور میل به اهدافش از جابجا شدن و نقل مکان کردنم ابایی نداره. American Dream. حالا اگه شانس و اقبال و تقدیر رو به زور به زندگی یک کرم وارد می کردیم چه اتفاقی می افتاد؟ سال 1978 یه مطالعه تو کمبریج روی آثار اختلالات حاد رو سرنوشت سلول ها آغاز شد. اینا اومدن از اشعه لیزر برای داغ کردن و کشتن تک سلول های بدن کرم استفاده کردن. متوجه شدن که نابودی یک سلول میتونه سرنوشت سلول‌های همسایه رو هم تغییر بده، منتها فقط تحت شرایط حادی اگر وجود داشته باشه. سلولایی که سرنوشتشون از پیش تعیین شده بود تقریبا هیچ راه گریزی از اون نداشتن، منتها برعکس سلول‌هایی که یه ابهامی در موردشون وجود داشت تسلیم پذیرتر بودن. با این وجود اونها هم یه ظرفیت محدودی برای تغییر سرنوشت خودشون داشتن. داده‌های بیرونی وجود داشت که میتونست عوامل ذاتی یعنی همون ژنتیکیشون رو تغییر بده، منتها فقط تا حدودی. حالا دیگه روشن بود که شانس و اقبال تو عالم میکروسکوپی کرم‌ها نقش داره، اما ژن‌ها بر درجه و میزان اون به شدت تأثیر گذارن. ژن یه ذره بینی بود که به مثابه صافی شانس و اقبال عبور داده می شد. کشف زنجیر بافت‌هایی از ژن که حاکم بر زندگی و مرگ مگس ها و کرما بودن برای جنین شناسان به منزله وحی منزل بود. اما اثرات ناشی از اون در زمینه های دانش ژن شناسی به همون اندازه هم الهام بخش و نیرومند شد. تو مسیر دستیابی به راه حلی برای معمای مورگان، اینکه ژن‌ها چگونه ساختمان بدن مگس رو از پیش مشخص می‌کنن، جنین‌شناسا موفق شده بودن راز معمای به مراتب پیچیده‌تری رو باز کنن. اینکه واحدهای انتقال صفات موروثی چجوری می‌تونن پیچیدگی حیرت‌آور ارگانیسم‌ها رو پدید بیارن، اینکه چند تا کد ژنتیکی به ظاهر ساده چجوری میتونه یه همچین موجودات پیچیده، رفتارهای پیچیده و اکوسیستم پیچیده ای رو به وجود بیاره. پاسخ این پرسش تو سازمان و تعامل نهفته بود. یک تک ژن تنظیم و نظارت کننده مادر میتونه پروتئینی رو با عملکرد محدود کدگذاری کنه، هممون قبول داریم، مثل سویچ روشن و خاموش کردن دروازه ژن هدف. اما فرض کنید که فعالیت ژن بستگی به غلظت پروتئین داشته باشه، یعنی میتونیم این پروتئین رو توی شیبی تو امتداد بدن جاندار به طوری پخش کنیم که غلظت اون تو یک انتهای این شیب بالا باشه، تو انتهای بدن تو اون ور بدن پایین باشه. این پروتئین ممکن بود 12 تا ژن رو توی بخش بدن جاندار، 8 ژن رو توی بخش دیگه‌ای و نهایتاً 3 تا ژن رو بره توی بخش دیگه‌ای روشن کنه. حالا هر ترکیبی از ژن‌های هدف 12 8 6 3 2 ممکن بود یه شیب دیگه ای از پروتئین‌های دیگر رو فعال کنه و موجب روشن یا خاموش شدن یه سری اتفاق دیگه ای بشه. یعنی پروژه‌ای نیست که خاموش روشن بشه، ما داریم از یک اسکیل درجه بندی صحبت میکنیم. حالا بیاین بعدهای زمان و فضا رو هم به این وضعیت اضافه کنیم. این مقدار هورمون، این مقدار پروتئین کی داره اضافه میشه؟ جاندار تو چه مرحله ای از رشدشه؟ یا تو کجا هستش؟ تو چه شرایطیه؟ میگیریم چی میگم؟ اینکه هر ژن کی و کجا میتونه روشن یا خاموش بشه و اون وقت امکان ساخت فرم‌ها و شکل‌های خیالی و البته پیچیده فراهم بشه، به این ترتیب میتونیم با تطبیق و جفت و جور کردن زنجیره بافت‌ها، شیب‌ها، کلیدها، مدارهایی رو از ژن‌ها و پروتئین‌ها ایجاد کنیم که آره امکان داره این پیچیدگی آناتومی و فیزیولوژی که الان داریم طبیعی باشه. یه پژوهشگر یه جایی میگفت ژن‌ها به صورت جداگانه‌ای هوش چندانی ندارن. این یکی با اون مولکول کار میکنه، اون یکی با اون مولکول. بعدی یه چیزی رو خاموش میکنه، قبلی یه چیزی رو روشن میکنه. اما این سادگی به هیچ وجه مانعی برای پیچیدگی‌های سرسام‌آور ایجاد نمیکنه. اگه میشد یه شهرک مورچه‌ای رو فقط با چند تا مورچه ساده از قبیل کارگر و سرباز و ملک و غیر ساخت، تصور کنید با فوجی از 30,000 تا ژن که به حال خودشون رها شده باشن چه موجودی میشه ساخت، چه مسترپیسی بشه. یه ژن‌شناس فرانسوی یه مثال زد در مورد این قضیه، تمثیل قایق دلفی. معبد دلفی یه جایی تو یونان یه زمانی منزلگاه یکی از کاهنان روحانی بوده، یه مکان مقدس برای مشورت با شخصی که به عنوان میانجی و داور نقش ایفا می کرده. کاهن دلفی معروف ترین فرد تو میان دیگر کاهنا بوده و همه مردم و پادشاهان سرزمینای دوردست می اومدن به دلفی سر می زدن تا پرسش ها و مشکلات خودش رو با آپولو خدای یونان تو این معبد در میون بذاره و مراد به طلب درخواست کنه، دعا کنه. محل این عبادتگاه خیلی بزرگ بود روی دامنه کوهی که اشراف داشت به یه دره زیبا. معبد دلفی تو سال 390 میلادی توسط رومیا تعطیل و بسته شد، بعدنها هم یک مخروبه هایی ازش پیدا شد. تمثیل قایق دلفی برای تشریح فرایندی که تحت اون تک تک ژن‌ها میتونن پیچیدگی قابل رویت جهان طبیعی رو خلق کنن استفاده میشه. تو ضرب المثلی اومده که از کاهن معبد دلفی خواستن که قایقی با الوارهای در حال پوسیدن رو روی رودخونه مجسم کنه. هرگاه که الواری می پوسید اون را با الوار نو جایگزین می کنن و این کار برای 10 سال ادامه پیدا می کنه. نهایتاً چی میشه؟ نهایتاً همه الوارها نو میشه دیگه و اثری از الوارهای کهنه باقی نمی مونه. صاحب قایق اما مدعی است که این قایق همون قایق قدیمی شه. معما دقیقاً همینجا به وجود میاد. چجوری میشه که به این قایق بگیم همون قایق قدیمی در حالی که تمام اجزای فیزیکی اون تعویض شده؟ کاهن یه خورده فکر میکنه که قایق از الوار ساخته نمیشه، بلکه رابطه بین این الوار هاست که قایق رو میسازه. استدلالش این بوده که اگه شما 100 تا تیکه الوار رو روی هم میخونید دیوار به دست میاد، اگه اونها کنار هم میخ کنید عرشه ساختین. فقط از یک پیکربندی خاصی از الوار هاست که به ترتیب خاصی توی رابطه خاصی کنار هم قرار بگیرن، اینجوری میشه گفت که ما یه قایق داریم. ژن ها هم به همین شکل عمل میکنن. هر ژن به صورت جداگانه ای عمل کرده خاصی داره، اما ارتباط بین اونها فیزیولوژی رو شکل میده. ژنوم بدون این ارتباطا فاقد روح، فاقد جسم، فاقد جانه. و این حقیقتا نکته مهمیه دیگه. بیایم بهش فکر کنیم که تعداد ژن‌های انسان و کرم برابره. چی میشه که ژن‌هایی میتونن موجودی به پیچیدگی انسان و به وجود بیارن که بره ماه، و چی میشه که موجودی به سادگی کرم به وجود میاد؟ پس میتونیم نتیجه بگیریم که ژن‌ها ارتباط چندانی با پیچیدگی فیزیولوژیکی اون جانور ندارن. مهم نیست که چه چیزی در اختیار داری، مهم اینه که با اون چیزایی که در اختیار داری چی کار میکنی. مهم اینه که انسان ساختی یا کر.
فرانسیس had one day came and put in the office a rather large text which said reading rots the mind. I think he saw it somewhere and had it enlarged, copied and enlarged and pinned it up there. I don't know what it was intended for, but I think it must have been the very similar to many of the people's quoting to us of Rutherford's famous remark that there are two kinds of science. There is stamp collecting. There are some kinds, there is real science, and that's physics, and everything else is stamp collecting. To which I once replied, well, it turns out there are some stamps worth collecting. It's true, most of them aren't interesting.
شاید گویاترین استعاره برای تعیین رابطه بین ژن‌ها، شکل‌ها و عملکردها همون چیزیه که آقای ریچارد داکینز به کار برده. ریچارد داکینز یه زیستشناس تکاملی و یه نویسنده است که کتاب ژن خودخواه رو نوشته که خیلی خیلی کتاب معروفیه. داکینز میگه که ژن‌ها در حقیقت نوعی نقشه و دستور ساختن که شامل طرح جامع معماری ساختاری‌اند که این نقشه نمایشگر اونه. این نقشه اجزای انطباق یک به یک یه سری اجزای ساختاری هست. کلیه ویژگی های ساختار به طور دقیق تشریح داده شدن و ارتباط بین اونها رو به شکل روشنی توضیح دادن. مثلا یکی از درهای ساختمون ممکنه که تو اشل یک بیستم در یک محل خاصی بین اتاق نشیمن و راه رو نشون داده بشه، یا یه پیچ با ابعاد معین و فاصله معین از محور موتور یک ماشین مکانیکی ترسیم بشه. فکر کنیم دیگه داریم یه نقشه می نویسیم. ژن‌ها هم نقشه ساخت یه بدنن. به همین منطق دستورالعمل‌ها و فرمان‌هایی را که برای ساخت یک ساختار یعنی یک پروتئین کدگذاری می‌کنن میشه ازشون برداشت کرد. اما اگه یکم بیشتر بهش فکر کنیم، ایده اینه که این ژن‌ها به جای اینکه نقشه باشن، رسپی‌ان. دستور ساختن تا نقشه ساخت. مثلا تو دستورالعمل تهیه یک کیک ساده بی‌معنی اگه بگوییم شکر باید توش بریزیم و آرد زیرش باشه، شکر باید روش باشه. اینجا برخلاف نقشه ساخته، یعنی قضیه خیلی فرق میکنه. انطباق یک به یک بین اجزای دستور و ساختار مورد نظر وجود نداره. این دستور در واقع فرآیند ساخته. یک کیک ساده حاصل ترکیب و ساخت سه ماده اولیه، آره، شکر، کره، آرد، همه میدونیم اینو دارن. ولی اگر ژن‌ها اینجوری باشن که فایده ای نداره. چجوری با این شکر، کره، آرد ما بتونیم کیک درست کنیم؟ ایده اینه که نسبت‌های معین، درجه حرارت معین برای مدت زمان معین مشخص بشه که ما بتونیم یک کیک خوب داشته باشیم. در مورد فیزیولوژی انسان هم دقیقا همین اتفاق میافته. پیامدهای ترکیب، توسعه ژن‌های معین که در تقاطع با ژن‌های یکدیگر میتونن توی فضای معین شکل بگیرن و انسان رو به وجود بیارن مهمه. هر ژن در واقع یک خط از دستورالعمل ساخته یک ارگانیسمه و ژنوم انسان دستورالعمل جامع ساخته یک انسان کامله. تو اوایل دهه 1970 در حالی که توجه زیستشناسان به رمزگشایی ساز و کارهایی معطوف بود که ژن‌ها رو قادر می‌کرد پیچیدگی‌های حیرت‌آور ارگانیسم‌ها رو تنظیم و نظارت کنند، به گونه اجتناب ناپذیر با امکان دستکاری عمدی ژن‌ها تو جانداران مواجه شدند. ماه آوریل سال 71 انستیتوی ملی بهداشت تو امریکا یک کنفرانسی رو به منظور بررسی اینکه آیا امکان داره دستکاری عمدی ژن‌ها تو آینده نزدیک قابل تصور باشه یا نه برگزار کرد. هدف این کنفرانس که عنوان تحریک‌آمیز چشم‌انداز تغییرات طراحی شده ژنتیکی روی اون گذاشته شده بود، روشنگری موضوع و همچنین بروزرسانی آگاهی عموم از امکان دستکاری ژن‌ها تو انسان و تبعات طبیعتاً اجتماعی، سیاسی و اخلاقی اون بود، برگرفته شده بود. تا سال 71 هنوز هیچ روشی برای چنین دستکاری‌هایی اصلا وجود نداشت، حتی تو ارگانیسم‌های ساده. اما احساس غالب تو کارشناسای حاضر تو کنفرانس این بود که توسعه این روش‌ها در کنار ابزار و فناوری‌های وابسته دیر یا زود امکان پذیر خواهد شد. یکی از ژن‌شناسان حاضر اعلام کرد که این یه داستان علمی تخیلی نیست. موضوع علمی تخیلی به موضوعی میگن که قابل آزمایش و تجربه نیست، اما اکنون کاملا تصور کردنیه که نه 100 سال دیگه و نه حتی 25 سال دیگه، بلکه تو همین 5 تا 10 سال آینده ما بتونیم پاره ای از اختلالات مادرزادی رو از طریق دستکاری ژن‌های مشخص و یا پر کردن جای اون ژن‌هایی که غایبن، اون ژن‌هایی که نیستن درمان کنیم. اما راه ما برای آماده سازی ذهنیت جامعه برای همچین تغییراتی خیلی طولانیه، خیلی ناهمواره، خیلی سخته. سخنرانان دیگه هم هشدار دادن که اگه چنین تکنیک‌هایی و فناوری‌هایی توسعه پیدا کنه، پیامدهاشون بسیار عمیق و گسترده خواهد بود. دستورالعمل ساخت انسان میتونه بازنویسی بشه. پیدایش و انتخاب طبیعی جهش‌های ژنتیکی هزاران سال طول کشیده، اما جهش‌های فرهنگی رو میتونیم تو همین چند سال آینده بهش فکر کنیم دیگه. ظرفیت ورود و مداخله تغییرات طراحی شده ژنتیکی تو انسان‌ها میتونه سرعت تغییرات ژنتیکی رو به سرعت به تغییرات فرهنگی تبدیل کنه. یه سری از بیماری‌ها ریشه‌کن میشه، آره، اما تاریخچه و اصل و نسب افرادم میتونه تغییر کنه دیگه. خانواده‌ها برای همیشه تغییر میکنن. فناوری‌های نو درک ما رو از انتقال صفات موروثی، هویت، بیماری و آینده زیر و رو میکنه. برای نخستین بار عده زیادی از مردم با این پرسش‌های بنیادی روبرو شدند که ما داریم چه بلایی سر خودمون میاریم. چیزی که شنیدید قسمت 16 پادکست اگزون بود. من آخر هر اپیزود سعی میکنم یه توضیحاتی پیرامون اتفاقاتی که در مورد اون اپیزود افتاده بگم و این توضیحات رو بدم. اول اینکه ما چند وقتی چنل یوتیوب پادکست اگزون رو شروع کردیم، هر هفته دو تا ویدیو یا بیشتر از حتی دو تا ویدیو همونجا میذاریم و خیلی خیلی موضوعات کوتاهی که هست رو میایم اونجا میگیم و این باعث میشه که موضوعات کوچیک کوچیک یا تحقیقات جدیدی که به وجود میاد نگفته نمونه، چون پادکست پلتفرمی نیست که این موضوعات کوچیک رو ما بیایم بگیم، یک مقدمه میخواد، مؤخره میخواد و ما میایم این چیزها رو توی چنل یوتیوب اگزون میگیم. پیج اینستاگرام پادکست اگزون رو هم امیدوارم داشته باشید دیگه، خیلی مهمه که فکر میکنم ندارید ولی داشته باشید، چون اتفاقات پیرامون هر اپیزود به همین جایی که توی اپیزودها بهش اشاره میکنیم متوقف نمیشه. ما میاییم این مسائل رو توی پیج اینستاگرام میگیم و اونجا بحث میکنیم در موردش. یه سری اطلاعات دیگه هست و کلن پیج اینستاگرام خوبی داره پادکست اگزون، اگه اونجا به ما سر بزنید ما خیلی 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 خوشحال میشیم. کافی اگزون پادکست رو توی اینستاگرام یا یوتیوب سرچ کنید، EXON پادکست. نکته بعد اینه که یه خورده فاصله افتاد بین اپیزود قبلی و این اپیزود، یعنی اپیزود 15 و 16 ما. دلیلش این بود که ما این اپیزود هامون هر چقدر که داریم میریم به جلوتر و زمان حال نزدیک میشیم، مباحث بیشتر در موردشون وجود داره و نکته دیگه اینه که مسائلی که پیش میاد فنی تره و این خیلی مهمه که ما بتونیم مسائلی رو ذکر کنیم که اطلاعات غلط توش نباشه و برای من خود من خیلی مهمه توی تحقیقات و اینها همیشه ازش استفاده میکنم و سعی میکنم چیزی یا نگم یا اگه میگم حتما متقن و مطمئن باشه. منبع ما کتاب ژن تاریخ خودمانی آقای سیداترا موکرجی، ما از نسخه انگلیسی اون استفاده میکنیم و میریم جلو ببینیم که چه اتفاقایی میفته. تیر ماه 1401، پادکست اگزون، پادکستی در مورد هوسبازی های بی انتهای طبیعت.